بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
عصر پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، با ما همراه باشید بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و بشنوید تا ثانیه های دیگر برنامه زنده امروز امواج شبهر. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام آن که تن را نور جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. سلام خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز هم با قسمت دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه در خدمت شما هستیم. من مصطفی صادقی هستم و برنامه امروز رو با عنوان بررسی مدل بهره‌کشی از زنان در رسانه‌های بیگانه جهت طراحی عملیات‌های میدانی تقدیم شما می‌کنیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903 913 4744. تکرار می‌کنم، 0903 913 4744. در پیام رسانه‌های مجازی پل ارتباطی ما با شماست. ضمن شما می‌تونید همین الان برنامه امواج شبهه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون هم به صورت زنده شنونده باشید. در برنامه امروز هم مهمانان ما اینجا در استودیو حضور دارن، مهمانان محترمی هستن، زحمت کشتن آمدن در استودیو. در استودیو سرکار خانم دکتر فاطمه واعظ جوادی، دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده حضور دارن. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
وعده که سلام، ممنون از دعوت شما.
متشکرم مجدد از حضور شما. همچنین اینجا در استودیو آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز و مخاطبان رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. اینجا در استودیو استاد من آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر چه خبره تو این رسانه‌های بیگانه، این طراحی‌هایی که نسبت به نقش آفرینی زنان و دانشجویان و یه سری سر صدا و اینا؟ ما در واقع چند هفته است، دو سه هفته است که برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به این موضوع، یک برنامه مفصلی هم داشتیم 3 ساعته در این موضوع، یک میزگردی اینجا تشکیل دادیم و حضرت عالی هم حضور داشتید. الان بفرمایید در کجای میدان هستیم، اوضاع چطوره؟
فکر میکنم غیر از 500 کشته‌ای که دیشب در زندان اوین دادیم و 4000 زخمی و 5000 مفقودی که در واقع داشتیم، احتمالاً چون چیزی که رسانه‌های بیگانه اعلام کردن تو همین، یعنی ولشون کنیم احتمالاً تا آخر وقت به این نقطه میرسیم. حالا این عنوان یک ورودی طنزی بود نسبت به این که رسانه‌های بیگانه کلن دستشون به کم نمیره، الحمدلله تو این فضا دست بالا رو همیشه میخوام بگیرن. ما راجع به بحث رسانه‌های بیگانه در یک ماه گذشته اگر بخوایم یک تورقی داشته باشیم، به 3 محور خیلی در واقع اساسی برمیخوریم که حالا به پیوست اون قاعدتا مباحث بسیار زیاد خواهد بود و سایر اساسی و بزرگواران هم قطعا پیرامون این صحبت خواهند کرد. محور اول بحث چگونگی تبدیل کردن یک کیس به یک فراینده، یا به تعبیری یک فراورده به یک فراینده. خب موضوعی تحت عنوان مرحوم مهسا امینی برای اینها در نزد اینها بیشتر شبیه یک کیس تلقی میشد که این رو تبدیل کردنش به یک فرایند، اون هم با محوریت زنان، خب قواعد و مباحث خاص خودش رو داره که قطعا جای بحث و بررسی داریم. این در ساحات مختلف یک زن قابل در واقع ارزیابی و بررسی است. نقطه دوم بحث ایجاد حوزه‌های متنوعی است که به این موضوع اختصاص داده شد. خب بحث زنان بسیار گسترده است، اما حوزه‌های مکمل و متمم معمولاً میتونه شتاب دهنده هایی باشه که یک فراورده رو به فرایند و اون فرایند رو نقطه به نقطه بکنه. یعنی از در واقع کیسی تحت عنوان سوژه‌ای به نام مهسا امینی بیان راجع به بحث نخبگان، بیان راجع به بحث بازار، بیان راجع به بحث حوزه های علمیه، اصلا بیان راجع به بحث دانشگاه به عنوان یکی از مجموعه هایی که این روزها خیلی ما راجع بهش مباحثی رو میشنویم و راجع بهش موضوعاتی رو در واقع مطالعه میکنیم، تا بیا تا حوزه هنرمندان و قصه الهازا. یعنی کشسانی این موضوع و تبدیلش به نقطه های شتاب دهنده ای که میتونه برای رسانه های بیگانه سوژه آفرین باشه و این سوژه ها هر کدوم بتونن یک در واقع موجی رو بزنن. دوستا از این بازیگرا خب دفعه اول شما رو آدم حساب نکردن، حالا دوباره میاد پیام میذارید، دیشب در واقع میاد مجددا پیامشون وایرال میشه. اینها همون نقاطی هستن که میخوان به همدیگه متصل بشن. حالا یه جایی یه بازیگر رو میتونن به یه استاد دانشگاه متصل کنن، یه استاد دانشگاه رو میتونن به یه پزشک متصل کنن، هرچه بتونن این مدار زیگزاگی رو اینها تقویت بکنند میتونن حوزه تبدیل این موضوع به ساحت غیر قابل بازگشت در اجتماع رو راحت تر
یعنی پیوست. مثلا اون نکته که در جلسه قبل داشتیم، یک مسئله قشری رو تبدیلش کردن به یک مسئله صنفی.
دقیقاً، و اون مسئله صنفی رو تبدیلش میکنن به مسئله ملی و اون مسئله ملی رو میارن یک آگراندیسمان بین المللی ازش در
یعنی به یه سطحی میرسونن که دیگه اصلا نشه به پایین ترش برگشت.
که حالا خیانتی که این افراد در میدان و در رسانه کردن، حالا لزوما نه بحث رسانه‌های بیگانه، امتداد رسانه‌های بیگانه در داخل، راجع به بحث اتفاقاتی که پیرامون تحریم‌ها علیه ایران از این به بعد رخ خواهد داد، که دیگه بحث بسر مسئله هسته‌ای نیست. سوژه ای رو اینها خلق کردن و تمام این بازیگرا و فوتبالیستا و هنرمندا و شبه نخبگان و همه اینهایی که در این وسط دمیدند بر این آتش، قطعا باید یه چند سباه دیگه مسئولیت فضای جدید تحریم هایی که حداقل ما 30 سال دیگه باید بودیم تا بتونیم حلشون بکنیم رو عهده‌دار بشن. و من فکر میکنم دادگاهی به وسعت افکار عمومی در ایران باید شکل بگیره تا این آقای فوتبالیستی که برای خودش پیام میزنه و بعد نقشش رو در تحریم های جدیدی که دارن شکل میدن به بهانه مسئله حقوق بشر بیاد توضیح بده که بالاخره آیا زندگی شما این وسط دچار تأثیر میشه یا زندگی مردمی که الان در ایران بیگناه نسبت به این موضوع دارن حرکت میکنن، که این به جای خودش قابل بحثه. و نکته سوم نسبت به رسانه های بیگانه، بحث بسیار جدی است نسبت به تغییرات تکنیکی و تاکتیکی و نفراتی که دارن میدن. ببینید همه میگن رهبر این جریان مسیح علی نژاد بود و قص الهادا، که خب بحث راجع بهش بسیار زیاده، اما ما حتما باید یک بحثی پیرامون مدل افول رهبرسازی های رسانه ای نسبت به میدان رو هم در واقع داشته باشیم، که این بحث قاعدتا یک جنبش میخوره به در واقع افولی که مسیح علی نژاد داره پیدا میکنه و نوع حذفی که امریکایی ها این آدم رو خواهند داشت. البته ایشون تا اونجایی که احتمالاً جان در بدن دارد میخواد که بدوه، ولی خب بالاخره دویدنش هم یه جایی باید بدونه که بله پول در بیاره به تعبیری تا بتونه بالاخره زندگی کنه. اما ظاهراً پول هم دیگه در نمیاد، ظاهراً اتفاقات دیگه‌ای داره میفته. و شاید در انتها هم ما بتونیم نسبت به عملکرد رسانه‌های خودمون در داخل، که یک بخش قابل توجهی از پتانسیل تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه شد تو این مدت، رو هم بهش بپردازیم اگر حالا فرصت در این زمینه شد. این یک خط سیری است که رسانه‌ها راجع به این پروژه آغاز کردند با محوریت زنان و در ساحات و گزاره‌های مختلفی که حالا بهتر و بعداً بیشتر میشه راجع بهش صحبت کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. خانم دکتر به خدمت شما باشیم. یک شاید تفاوت عمده‌ای که این بار ما در واقع در این اختشاش دیدیم مسئله زنان بود، یعنی خیلی تمرکز کردن روی موضوع. شاید مثلا ما هیچ وقت در 88 به این شکل نمیدیدیم. حالا مثلا شاید یک موردی پیش آمده بود، اون رو خبرش رو منتشر میکردن، اما اینجا پایه زنان هست. یعنی ما اینطور میبینیم که موضوع و تمرکز اصلی روی زنان هست. شما چطور میبینید و فکر میکنید که چرا این بار این شکل از ماجرا داره اجرا میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خوبیه. اجازه بدید کمی عقبتر برگردیم. شما آقای دکتر فرمودن یک کیس بعد سوژه، در واقع یک موضوعی رو اگر این موضوع رو به عبارتی سید کردن، موضوع خانم امینی رو این رسانه ها سید کردن، ما البته حداقل من، به من اجازه این رو بدید به عنوان کسی که در دانشگاه کار میکنم و با دانشجو سر کار دارم و روی موضوعات داریم بحث و بررسی میکنیم، چون مرکز تحقیقات راهبردی کارش اینه، اجازه بدید به من کمی آزادانه صحبت بکنم.
بفرمایید.
سلامت باشین. البته آزاد هستم، یه وقتی خانم‌ها فکر نکنن اینجا ما تحت فشاریم، نه کاملا آزاد داریم صحبت میکنیم. عرض کنم که منظورم این که بریم کمی عقب‌تر، یعنی از بالا دست نگاه بکنیم. هر حرکتی که اتفاق میفته تو کف اجتماع قطعاً پشتیبان‌های اجرایی عملیاتی وجود داره، و باز قطعاً کمی بالا دست‌تر شما نگاه بکنید پشتیبان‌های فکری وجود داره. اتاق‌های فکری هستن که چه می‌خواهند؟ به دنبال یک هدف حرکت می‌کنن و اون هدف قراره چه بکند؟ اون مجموعه رو به یک آرمان یا اون نقطه نهایی، اون چشم‌انداز برساند. درست شد؟ اگه ما اینو اینطوری ببینیم، برمیگردیم میریم از اونجا نگاه می‌کنیم. حقیقتش رو بخواید، ما در مرکز و دوستان که با هم صحبت میکردیم انتظار این رفتار اجتماعی رو داشتیم، البته نه حالا با این شدت و حدت با زنان، ولی این رفتار رو انتظار داشتیم با دانشجویان. یعنی ما انتظار داشتیم که 16 آذر امسال چیزهای مسائلی رو در دانشگاه به خصوص ببینیم و رقم بخوره و شاید هم حادتر. اما اتفاقاتی که قبلش افتاد، باز دوباره یه دور برگردیم بیایم ببینیم تو کشورش اتفاقاتی افتاد، چون حالا چون رشته من به نوعی تجربی هم هست، ماها هر بحثی رو علوم انسانی ها، البته خیلی خوبه ها، علوم انسانی نگاهش با ما تجربی ها یکم فرق میکنه. ماها اول یه دور تجزیه میکنیم اعداد رو، اقسام رو، ستون ها و دیوارها رو، و بعد تحلیل میکنیم. اگه من اجازه بدید یه تجزیه هم قبلش بکنیم روی این موضوع که قبلش چه اتفاق قشنگی افتاد توی کشور، و ببینید هر دفعه یه اتفاق خیلی قشنگی، یه اتفاق که نه چندین اتفاق قشنگ افتاد، و مردم تا میان یک امید به آینده پیدا کنن، تا یک حس خوبی، یه حال خوبی پیدا کنن، علی‌رغم این که ماه محرم و سفر دو ماهیه که خب یا عزاداری های زیادی ما اونجا داریم، غم های زیادی به لحاظ عقیده داریم و ناراحتمون میکنه، اما اتفاقات قشنگی هم افتاد. این سرود سلام فرمانده ببینید چه کرد، یک اجماع درست کرد. بلافاصله شما دیدید نسخه عربیش اومد، نسخه سلام یا مهدیش اومد و لبیک یا حسینش اومد، اربعین شکل گرفت. از اون طرف ببینیم دیگه چه اتفاقات قشنگی افتاد. با وجود اون همه فشارهایی که بر کشور وارد شد، که شد، کسی نمیگه الان ما مشکل اقتصادی نداریم یا همه چیز خیلی عالیه، نه داریم، اما اتفاقی که افتاد ایران عضو شانگهای شد، و این یعنی اینکه بعد از سالهای سال تحریم‌های سختی که بر کشور حادث شد، دیوارهای تحریم نه تنها ترک برداشت بلکه شکست، و اون جریان به دنبال یک موضوعی، اگه این خانم هم نبود، در هر حال اینا یه چیزی می ساختن برای ما،
یعنی یک بستری رو از قبل آماده کرده بودن.
دقیقا.
با یک هدفی و یک آرمانی
و اومدن جلوتر.
بله.
یعنی شما به عنوان یه اتاق فکر بشینید روی موضوع، میخواید یه بنا هست، یه جایی رو ما به هم بزنیم. یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد توی این فاصله. ما از عید به این طرف جنگ روسیه و اوکراین رو داریم.
بله.
و شما میبینید گندم فروخته نشد.
بله.
دیدید که یک رفت و برگشت زیادی.
بله.
اتفاق افتاد تا روسیه اجازه داد، که ترکیه اومد.
بله.
وسط، این اومد وسط، نهایتاً اجازه دادن یه مقداری گندم صادرات اتفاق بیفته، و بعد بحث سوخت.
بله.
الان اروپا حقیقتاً در زحمته، و این وسط آمریکا داره سود میبره. من توی یه مصاحبه عرض کردم، گفتم که برای اروپا خیلی متاسفم که همه ارتشش رو برد توی سیستم ناتو گذاشت، و تا مکرون اومد این ایده رو باز کنه که ما خودمون ارتش مستقل داشته باشیم، آمریکا ترمز اینا رو کشید. خب حالا اینطوریه؟ خیلی خوب، من هم شما رو به لحاظ غذایی تحریم میکنم، هم به لحاظ سوخت، برای اینکه قرار من شما رو ببرم توی مستعمره خودم باقی نگه دارم. همه این داستان ها، حالا بیایم تو کشورمون که شما میفرمایید زنان.
ده.
اینها برگ زنان رو زود رو کردن.
شاید زود
خیلی
رو
زود هنگام رو کردن.
بله. منتظر یک واقعه بودن، حالا خواستن دستش ندن این فرصت رو.
اشتباه کردن. من مامان استراتژیکس میگم اشتباه کردن. الان وقتش نبود. برگشون سوزوندن. حداقل اینه که ما متوجه، من قبل از اینکه امروز خدمت شما برسم دانشگاه شریعتی بودم. فنی حرفه‌ای جنوب تهران هستش. دختران دانشجو مطالباتی داشتن، دوست داشتن یکی حرفاشون رو گوش بده. من فهم کنم دو ساعت و نیم ایستادم اونجا باشون صحبت کردم و حرفاشون رو گوش کردم و یادداشت کردم. حرفشون رو میخوان بزنن، ما هم باید گوش کنیم. خب خوبه بشینیم ببینیم اونا چی میگن، ولی نظری که اونها دارن، خواسته ای که دقیقا یه دختر خانم به من گفت ببینید خانم، ما شما رو خیلی نمیشناسیم، هرچند که خودم معرفی کردم، گفتم من فلانیم، گفتم که من اومدم حرفای شما رو گوش بدم. گفتن که ما نمیخوایم برهنه بشیم، ما قبول نداریم این رفتارهای زشت و زننده رو. اینایی هم که بین ما حرف زشت میزنن ما اونا رو هم قبول نداریم، ما میخوایم یکی حرف ما رو گوش بده. که اونجا رئیس دانشگاه، دوستان فرهنگی گفتن ما به شما این شرایط رو فراهم میکنیم، چهارشنبه های گفتگو. گفتم خیلی عالی،
درست.
تو دانشگاه تهران که زودتر این اتفاق افتاد. ادامه بدیم یا اینکه دوستان صحبت میکنن؟
یه رفت و برگشت بگن. متشکرم شما خانم دکتر. آقای همتی نژاد یک واقعه ای رو تبدیل به واقعیت کردن، آری از حقیقت. اون چیزیست که شاید در ساده ترین تفسیریست که میشه از ماجرای مرحوم مهسا امینی داشت، یعنی یک واقعیت سازی کردن که در واقع حقیقت نداشت. حالا خانم دکتر معتقدن که خیلی زود از برگ زنان استفاده کردن. آقای دکتر داوودی هم نظرش این بود که این یک تست گرمیست در واقع بحث مهسا امینی که پیش آمد، و همطور که خانم دکترم گفتن یک بستری رو از قبل آماده کرده بودن، اتاق فکر کرده بود که چه اتفاقاتی میخواد بیفته، برنامه ریزی کرده بود. یک واقعی رو به نظر من اینا قاپیدن دیگه، یعنی یک چیزی به وجود آمد. شاید حتما این انتقاد هنوز هم وارد استش که شاید اگه ما روایت اول رو میساختیم، شاید اگر ما حقیقت این واقعیت رو زودتر نمایان میکردیم، یعنی زودتر در مورد صحبت میکردیم، شاید اونا زیاد فرصت این کار رو نداشتن. اونجای خودش بحث کردیم ساعتها. شما چطور میبینید استفاده از زنان رو در این موضوع اخیر؟
ما یکی از مواردی که همیشه توی بحث رسانه‌های بیگانه معانب داشتیم موضوع زنان بوده. اگه خود میخوایم بررسی دقیق‌تر انجام بدیم، میبینیم که اینا از هول و هوش خرداد ماه، اواخر خرداد ماه اومدن برنامه‌های ویژه در مورد زنانشون رو ویژه تر کردن. یعنی که از شبکه ها اون برنامه که شاید هفته یه بار داشته گفت من میخوام هر روز داشته باشم، برنامه‌ریزی اولیه‌ای بود که انجام دادن. و نکته بعدی این که حتی اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد باز روی موضوع کار میکردن، این که بازو شفاف هستش. نکته ای که وجود داره تو اینه که همیشه ما توی بحث رسانه‌های بیگانه و مدیریت افکار عمومی و افکاری که انجام میدن یا جنگ‌های روانی، اینها موضوعاتی که یا سوژه‌هایی که قابل تبدیل شدن به موضوع و موضوعاتی که تبدیل شدن به بحران داره رو میان روش کار میکنن. خب شروع کردن، از اولی که شروع کردن از موضوع کوچیک شروع کردن، رفتن جلو ببینن چقدر میتونن برن جلو. یعنی بخشی هم حالا شما تو جلسه قبل دارن صحبت کردن در مورد این که ما اگر روایت اول رو میکردیم شاید یه نوعی بهتر بود، چون اونجا سوژه شون دیگه عملا از بین رفته بود میسوخت. یعنی اون موضوع سوژه پلیس مثلا مبارزه با مفاسد اجتماعی اگر تو همون لحظه اول پیگیری میشد دیگه نمیرفت وسیع تر بشه، به تبدیل بشه به موضوع پلیس، پلیس بشه کشوری، کشوری بشه بین المللی. یعنی رو این کار که سرمایه گذاری کردن، دونه دونه هم که آقای دکتر گفتن تست گرمه رو انجام دادن ببینن تا کجا میره جلو. بعد وقتی رفتن جلو دیدن یه بخشی از اینها دوچار شکست شده، استراتژیشون عوض میکنن. ببینید روش دیگه، روش اینه که وقتی نگاه میکنن میبینن که این جواب نداد، مرتب ارزیابی میکنن، ارزیابیشون رو میان رو موضوعات دیگه میرن. همیشه میخوان تو بالاترین سطح نگه دارن. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم موضوع اولشون سوخت، دومی، سومی، چهارمی سوژه سازی میکنن، موضوعات کوچیکو میان با واران جلوه دادن حقایق کار انجام میدن.
و یعنی همچنان ذهن رو شلوغ نگه میدارن.
یک از روششون اجازه سرگیجه است دیگه. ببینید ما توی تولید حد اکثر سازی وقتی نشون میدم، مثلا شما واقعا دیشبو در نظر بگیرین، انقدر اینو برجسته کردن، حالا دکتر گفتن تعداد کشته ها و زخمی ها و اینها، اصلا وقتی زنگ میزنن به شما از جای زنگ میزنن فکر کنم اینجا مثلا جنگه. یعنی نگرانم چه اتفاقی افتاده اینجا، اصلا یه میدان جنگ واقعی ترسیم میکنم. میگه نه اصلا خبری نیست اینجا.
اصلا شما ایران اینترنشنال رو اگر ببینین همینه در واقع دیگه، تصویری که تو ایران اینترنشنال داره ترسیم میشه انگار که الان کل مغازه‌های ایران اعتصابات سراسری. به قول آقای دکتر دیشب ما 500 تا هم کشته دادیم، خیابون هم تیربار. بعد پنجره رو که باز میکنیم میبینیم که زندگی جریان داره و همچین خبری نیست.
ما دو تا چیز رو باید در نظر بگیریم. ببینید یه بخش مخاطب داخلمونه، یه بخش مخاطب خارجمونه.
بله همینطور.
یه بخش خودمونیم، یه بخش دشمنانمون. دشمنا دارن پول میگیرن، پول خرج میکنن برای اینکه این کارا رو انجام بدن.
بله.
یعنی اون روشایی که ما توی رو داریم به نام مزد بگیران، تروریست ها، سرطر طلب ها، توی این دستبندی هایی که انجام میدیم، توی این افراد داریم در نظر میگیریم، اینا شغلشونه، کارشونه که این کار رو انجام بدن و از هر راهی هم وارد میشن، به هیچ ارزش اخلاقی هم پایبند نیستن. یعنی شما تو اینا اخلاقیات وجود نداره، رفتار انسانی وجود نداره، به هر ترفندی سعی میکنن دست بزنن، محدودیت در مورد هیچ چیزی براشون وجود نداره. چون موضوع بحث ما در مورد بهره کشی جنس زنانه، یکی از اینا اینه که اصلا حرمت خانوما هم نگه نمیدارن، حرمت زنان رو نگه نمیدارن، حرمت خانواده رو نگه نمیدارن. وقتی توی این وارد میشه، توی این از این خطوطی که توی عفت ما هست، توی سبک زندگی ما قرار داره، از اینا عبور میکنن. برای این چی؟ برای اینکه مقاصد خودشون برسن. و این دفترا یه بخشش میگم جامعه جهانی رو میخوان ترغیب بکنن برای اینکه وقتی توی بحث هسته‌ای شکست خوردن، بحث برجام اینا دچار مشکل شدن، بگن همچنان اون تحریم‌ها توی رده خودش باقی میمونه. یعنی اگه بریم یه خورده عمیق‌تر نگاه بکنیم، میبینیم که اگر مثلا تا توافقی انجام بشه، آخرش میگن که بله این موارد، این موارد، این موارد مربوط به این موضوعات بود، اما اینا هم در مورد حقوق بشری، این مورد در مورد زنان، این مورد در مورد آزادیه. یعنی ما تحریم‌ها رو همچنان میاریم و نگه میداریم. خب بخش‌های مختلفشون دستایی کردن دارن، خب سرویس‌های اطلاعاتیشون هستن، خود کشورهای مختلفی که بهره می‌گیرن از اینا و منافعشون تو ایناست هستن که دارن اینا رو هزینه می‌کنن براشون. شما حساب کنید ببینید مثلا برای برنامه‌هاشون چند بخش خبری ویژه میارن روی کار، خب هزینه داره اینا، میان شروع می‌کنن گسترش فرکانس دادن، بعد گسترش شبکه‌ای دادن، فرکانساشون چند برابر میکنن. اینجا جنگ تمام عیاره، جنگ تمام عیار رسانه‌ای. و تو این جنگ تمام عیار رسانه‌ای چند تا یعنی کسانی برنده هستن که بتوانن هم میدانداری بکنن، هم اعتماد عمومی داخلی خودشونو به نحو مقتضی و قوی چیکار بکنن، حفظ بکنن. اونا هم روایت های خودشونو میکنن، یعنی دروغ پردازی انجام میدن. شما یه صحنه جزئی باشه، حتی خطایی باشه که اون خطای فردی باشه، گسترش و تعمیم میدن به کل مجموعه و سیستم، کل نظام. یعنی با این روش
متشکرم از شما آقای همتی نژاد. آقای دکتر داوودی، در واقع اون چیزی که واقعا وجود داره و از ابتدا تا همین الان، اگرچه که اصناف هم بهش اضافه شدن، نقاط دیگری هم تلاش شد که با این دروغ پردازی رو بهش اضافه بشه، ولی اصل موضوع اینه که تلاش کردن که این رو به یک پدیده اختشاشات زنپایه تبدیلش بکنن. شما چطور میبینید این مسئله رو؟
ببینید، یه مقصدش که میگیم بهره‌مندی از توان زنان، این یه بحثه. یه مقصدش میگیم بهره‌کشی از رفتار زنانه. یکی از کارهایی که توی این اتفاقات رخ داد و رسانه‌های بیگانه خیلی راجبش کار کردند، بحث بهره‌کشی از زنان بود بدون احترام به نیازها و انتظارات و ضرورت‌های یک زن در یک جامعه. شما بی بی سی رو نگاه کنید، برنامه 100 زنش رو وقتی که داره پخش میکنه، شما برید تم رفتاری بی بی سی رو نگاه کنید ببینید که نوع نگاهش به زن چیه. میدونید رادیکال ترین و بدترین نگاهی که شما میتونی به یک زن داشته باشی رو بی بی سی به نمایش میگذاره. فقط چون ظاهرش قشنگه شما میگی که این داره تبلیغ چه چیزی رو میکنه، در صورتی که اگر مخاطب اندکی هوشمندی رو خرج بده میفهمه که چقدر اینها بد دارن زن رو استثمار میکنن، خیلی بد. الان اگر بخوایم بگیم که یکی از مستعمره های مستثمر شده این فضا کیست، میتونه بگیم خود مسیح علی نژاده که حالا داستان هایی در واقع مفصلی رو داره. پس یکی از مهمترین مباحثی که اینجا در واقع میاد مطرح میشه اینه که ما قبلا میگفتیم اقدامات دانشجو پایه. یعنی چی؟ یعنی دانشجو